اگر بفهمند افسر هستید تا صبح می کشدتن. با ژاندارمی که همراه ما کرد از آغل گوسفندها رد شدیم. کت خدا از اتاقش بیرون آمد. ریش قرمزی داشت. ما را به یک اتاق گلی برد که فرش نداشت. دوتا لحاف کهنه از روی یک صندوق چوبی گوشه اتاق برداشت و انداخت روی زمین و پرسید: شام خورده اید؟ گفتیم نه. بعد دختر کت خدا آمد و شیر کثیفی در یک ظرف سیاه آورد و جلوی من گذاشت و قفل صندوق چوبی را با کلید باز کرد و دوتا قرص نان سیاه در آورد و داد خوردیم. در صندوق را هم قفل کرد. مثل سنگ تا صبح خوابیدیم. نفهمیدند ما افسریم. صبح چای داغ و نان سیاه دادند خوردیم. باز رفتیم سراغ سرکار نایب. از دیشب هم مهربان تر بود. تا ظهر معطل شدیم، بلکه بتواند اجازه بگیرد من به تهران برگردم. تا ظهر 5 نفر دیگر از زخمی خودشان را به کمک رعایا رساندند به آباده و آمدند به پاسگاه. آنها گشتی های پادگان سمیرون بودند و گفتند جنگ اصلی از دیروز عصر شروع شده. عاقبت سرکار نایب با ژاندارمری تماس گرفت. با او دستور دادن با ما کمک کند، اما صریحاً گفته بودند همه ایمان باید فوراً برگردیم شیراز. بنا شد 2-3 تا الاغ پیدا کند تا به طرف دهبید راه بیفتیم و هر جا ماشین خالی دیدیم سوار شویم. تا آنجا که می شد زخمی ها را شستیم و بستیم و سرکار نایب از این و آن لباس سیویل گرفت و داد پوشیدیم. 80 تومان پول هم دست من داد. در همین حیث و بیس راننده ترکمنمان سوار یک مادیان قشقایی پیدایش شد. او تنها کسی بود که سالم و راحت در رفته بود. برای من گفت که یک قشقایی تفنگم را گرفت و از اسب پیاده شد و اسبش را دست من سپرد و گفت اسبم را نگه دار تا برگردم. همین که چشمش را دور دیدم پریدم روی مادیان و یک نفس آمدم. دیشب هم جایتان خالی جای امنی خوابیدم و چلو و خورشت و دوغ هم خوردم. صبح هم به سلامتی شما رفتم حمام و آب خنک هم خوردم. زور هم زخمی ها را سوار الاغ کردیم و خودمان پیاده به دنبالشان راه افتادیم و هر کدام خسته می شدیم به نوبت سوار مادیان قشقایی می شدیم که راننده ترکمنمان غنیمت آورده بود. نان و پنیر و کوزه آب هم با خود داشتیم. ساعت 10 شب رسیدیم به دهبید. دم دروازه دهبید افسری با تعلیمی و چکمه ایستاده بود. نگاهی به افسره کردم و گفتم من هم افسرم. افسره چکمه براق و لباس نو داشت. برایش به طور خلاصه گفتم که بر ما چه گذشته و از او ماشینی خواستم که ما را به شیراز برساند. گفت هیچ ماشینی حق عبور ندارد. ما را با پاسگاه ژاندارمری برد و رئیس ژاندارمری از ما پذیرایی کرد و گفت که منتظر من بوده. از آباده خبر داشته. برای من مرغ بریان و ماست و خیار آوردن. ما نشستیم به خوردن و رئیس ژاندارمری رفت پشت بیسیم که آمدند. اما اینها نه قشقایی بودند و نه بوی رحمدی. دشمن زیاری بودند. رئیس ژاندارمری همان پشت بیسیم تیر خورد. رفقای دیگر را هنوز ندیدم. خودم زدم با پشت برج پاسگاه و از کوه سرازیر شدم و انداختم توی یک مرتبه وسیع تا به یک درخت گردو رسیدم. خواستم زیر درخت بگیرم بخوابم، اما سرد و تاریک بود و مدام صدای تیراندازی می آمد. تا سپیده بزند قدم زدم و گاهی می دویدم. نه مهتاب بود، نه ستاره، نه چراغ. کبریت هم نداشتم، اما 80 تومان پول نقد داشتم.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و 5 شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. با ما همراه باشید. سرکار نایب ژاندارمری آباده را دست من سپرده بود. اگر کبریت داشتم آتش درست می کردم و کنارش می خوابیدم. صبح دوتا چوپان با گوسفندهایشان آمدند. با آنها سلام کردم. گفتم شوفر کامیونم. دیشب مرا دوست زد و حالا گرسنم. چوپانها آتش کردند و یکیشان در یک کاسه سیاه برایم شیر دوشید. پسر همان چوپان هم پیدا شد. بچه 7-8 ساله بود و یک دستمال بسته دستش بود که داد به چوپان و گفت همش دویدم بابا. داغ داغ است. راست می گفت. نان سیاه هنوز داغ بود. صدای تیراندازی آمد و گلوله خورد وسط کاسه شیر. همان دیشبی ها بودن. یک دسته ایشان به سراغ گوسفند ها رفتن و گوسفند ها را هی کردند و بردن. دوتا سگ گله را هم همان وقت که از کوه سرازیر شدن با تیر زدن. چند نفرشان هم آمدن به طرف ما و کت ما 3 نفر را بستن و بچه کاری نداشتن. ما را جلو انداختن و خودشان به دنبال می آمدن تا رسیدیم پیش خان که روی یک صندلی جلوی چادرش نشسته بود. در راه که می رفتیم با پسر بچه گفتم پیش خان که رسیدیم با پای خان بیفت و التماس کن و بگو به خاطر بچه هایت مرا بی پدر نکن و پدر و عموی مرا نکش. گفتم اگر این کار را بکنی ولی من که کردن یک چیز خوب به تو می دهم. بچه هم همین کار را کرد. اما آنها ما را 6 روز نگه داشتند. 80 تومان را همان روز اول گرفتند. و دوباره هی برو تا پای پیاده خودم را رساندم به زرقان که شما را دیدم. حالا چه بر سر آن بدبخت ها آمده؟ قتلگاه واقعی دشت سمیرون و پادگان سمیرون بوده. آن روزها آن سربازهای گشتی می گفتن آنها جیره یک روزه داشتند که 4 روز بخورند. می دانم اصلا زمینه مقاومت نداشتن. تفنگ داشتن اما فشنگ نداشتن. ما هم که نتوانستیم به آنها برسانیم. همان افسری که دم دروازه دهبیت با چکمه و تعلیمی دیدم می گفت بوی رحمدی و قشقایی به سرهنگ نامه فرستادند که تو محکوم به فنایی. تسلیم شو. سرهنگ در جواب نامه می نویسد چادرهای ما گورهای ما خواهد بود. می گفت سرهنگ بدبخت از لشکر اصفهان ناامید شده با پادگان آباده متوسل شده. می گفت حالا دیگر بی سیم پادگان سمیرام ساکت است. یکی از گشتی های پادگان سمیرام که خودم زخم بازویش را بستم در راه برایم تعریف کرد که ما با دوربین دیدیم که 3 مسلسل روی 3 قاطر گذاشتن و می آین. از او پرسیدم زره پوش چطور؟ گفت زره پوش را آتش زده بودند. وقتی ما فرار میکردیم هنوز میسوخت. گفت ما به سرهنگ خبر دادیم. سرهنگ اول واداشت در 4 طرف چشمه چادر بزنیم تا از حیث آب در مضیقه نباشیم و دور تا دور چادرها سنگر بندی کنیم. یعنی طرح دفاع دایره‌ای ریخته بود. هی با ما دل میداد که مقاومت کنید. میگفت با استفاده از تراشندگی تیرهای مسلسلهای سبک و سنگین دروشان خواهیم کرد. میگفت یقین دارم کمک می رسد. بیسیم آباده خبر داده است که ستون موتوری در راه است. با ما گشتی ها دستور داد هر وقت طلایه ستون را دیدیم خبرش کنیم و مشتلق بستانیم. می گفت آنها سلاح سنگین ندارند و برد تفنگ هایشان بیشتر از 400 متر نیست. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یکی شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رسانه هندی با نقل از منابعی در کابل اعلام کرد که حکومت طالبان قصد دارد شکایت رسمی را علیه پاکستان به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ارسال کند. منابعی در کابل با رسانه هندی CNN نیوز 18 گفتند این شکایت که به طور مشترک در وزارت‌های خارجه و داخلی حکومت طالبان تهیه شده است پس از تایید ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در اختیار کشورهای زیرنفوذ و نهادهای بین المللی قرار خواهد گرفت. منابع گفتند طالبان در این دوسیه پاکستان را متهم کرده که به مرکز تسهیل فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده است. طالبان همچنین مدعی شده است که عناصر داعش در ایالات بلوچستان پاکستان آموزش می‌بینند و برای بی‌ثبات‌سازی افغانستان و دیگر کشورهای منطقه به کار گرفته می‌شوند. با ادعای مقامات طالبان برای این اتهامات شواهد مستحکم امنیتی و اطلاعاتی گردآوری شده است. در این سند نهادهای اطلاعاتی پاکستان از جمله سازمان اطلاعات اردو ISI و اطلاعات نظامی MI با حمایت لوجستیکی و مالی از داعش و دیگر گروه‌های مسلح متهم شدند. طالبان با وجود طرح این اتهامات اعلام کردند که همچنان آمادگی همکاری با پاکستان در چارچوب سازوکارهای امنیتی و تعاملات دو جانبه را دارند، اما مطالبات کنونی اسلام آباد نامشروع و غیر قابل اجراست. حکومت طالبان در بخش دیگری از این دوسیه اسلام آباد را به اخراج گسترده پناهجویان، لغو ویزاهای درمانی و تحصیلی افغانها، بدرفتاری، شکنجه و تحقیر مهاجران متهم کرده و گفته است که پاکستان طی ماه‌های اخیر با مسدود کردن گذرگاه‌های مرزی و تعلیق ترانزیت تجاری عملاً افغانستان را تحت محاصره اقتصادی قرار داده است. طالبان با استناد به کنوانسیون 1965 تجارت ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی تأکید کردند که این اقدامات پاکستان نقض کننده حقوق بین الملل است. با گفته منابع افغانستانی این دوسیه پس از نهایی شدن برای سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ایران، هند، قطر، ترکیه، عربستان سعودی، امارات و کشورهای آسیای مرکزی ارسال خواهد شد. معاون وزارت داخلی پاکستان در دیدار با معاون وزارت خارجه انگلیس تسریع روند انتقال پناهجویان افغانستانی به انگلیس را خواستار شد. دلال چودری معاون وزارت داخلی پاکستان روز جمعه در دیدار با جنیفر چپمن معاون وزارت خارجه انگلیس درباره مسائل امنیتی و مهاجرتی با وی گفتگو کرد و از دولت بریتانیا خواست تا روند انتقال پناهجویان افغانستانی از پاکستان را شتاب بخشد. با گزارش رسانه‌های پاکستانی تعمیق همکاری دو جانبه در حوزه مهاجرت و مقابله با قاچاق انسان و ارتقای ثبات منطقه‌ای از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بوده است. وزارت داخلی بریتانیا تا پایان ماه جون سال جاری درخواست پناهندگی بیش از 6000 پناهجوی افغانستانی ساکن پاکستان را رد کرده است. این دیدار در حالی انجام شده است که هزاران پناهجوی افغانستانی که در گذشته به عنوان همکاران محلی با نیروهای انگلیسی در افغانستان فعالیت داشتند، ماه‌هاست در پاکستان منتظر تصمیم نهایی لندن درباره انتقال و اسکان خود هستند. الهام محمدوف سفیر آذربایجان در کابل با مولوی قدرت الله جمال معین گردشگری مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ دیدار کرد. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
الهام محمدوف سفیر آذربایجان در کابل با قدرت الله جمال معین گردشگری مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دیدار کرده است. خبیب غفران سخنگوی این وزارت میگوید در این دیدار پیرامون تقویت روابط فرهنگی، گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور، برگزاری کلاس‌های آنلاین و آموزش جوانان افغان گفتگو شده است. با گفته وی، قدرت الله جمال در این دیدار گفته است که آذربایجان و افغانستان در زمینه‌های مختلف مشترکات زیادی دارند و گسترش روابط اقتصادی، سیاحتی و فرهنگی میان دو کشور به نفع هر دو طرف است. آقای جمال از دیدگاه مثبت دولت آذربایجان نسبت به افغانستان ابراز قدردانی کرده و افزوده که افغانستان کشوری است که تازه از جنگ بیرون شده و در بخش‌های مختلف به همکاری کشورهای دوست نیاز دارد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میافزاید الهام محمدوف هم در این دیدار تأکید کرده که هر دو کشور مشترکات زیادی دارند و آذربایجان خواهان تقویت و توسعه رابط سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی با افغانستان است. آقای محمدوف افزوده که افغانستان پس از سالها جنگ اکنون به کشوری امن تبدیل شده و سیاحان می توانند با اطمینان خاطر به این کشور سفر کرده و از جاذبه های تاریخی و تفریحی آن دیدن کنند. او همچنان تاکید کرده که آذربایجان آمادگی دارد تا از طریق برنامه های آنلاین و آموزش جوانان افغان کمک کند.
در این نشست آقای محمدوف از مشترکات دینی، فرهنگی و همچنان روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی کشور آذربایجان با افغانستان یادآور شدند و از نیت نیک این کشور در قبال افغانستان یادآوری کردند و همچنان اضافه نمودند که سیاحین آذربایجانی در نتیجه فعالیت‌های خود تصویر مثبتی از افغانستان، تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه کرده است. در این دیدار مولوی سب قدرت الله جمال، معین گرزندوی مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشتند که کشورها با تقویت روابط خود به پیشرفت می‌رسند. افغانستان و آذربایجان در زمینه‌های مختلف مشترکات زیاد دارند و از دیدگاه مثبت دولت آذربایجان در قبال افغانستان قدردانی کردند.
در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال، گسترش رابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه به ویژه با آذربایجان را با توجه به تلاش‌های حکومت طالبان برای بهبود و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای مهم می‌خوانند.
با سایر کشورهای دنیا و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان تلاش نموده است که همچنان تلاش ها در قسمت گسترش روابط نیک با کشور آذربایجان همچنان روی دست گرفته شده است. البته گسترش روابط با کشورهایی که از نگاه اقتصادی می توانند با افغانستان همکاری بکنند، جمله کشور آذربایجان، که اقدام نیک می باشد.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که آماده تعامل با تمام کشورهای منطقه و جهان بر اساس اصول اسلامی و احترام متقابل است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در دیدار با رئیس اتاق مشترک افغان آمریکا بر ایجاد اتاقهای مشترک، حل مشکلات بانکی و انتقال پول تاجران گفتگو و تاکید نمود. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در دیدار با رئیس اتاق مشترک افغان آمریکا بر ایجاد اتاقهای مشترک، حل مشکلات بانکی و انتقال پول تاجران گفتگو و تاکید شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که در این دیدار علاوه بر روابط تجاری افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، بر گسترش همکاری های مشترک از طریق ایجاد اتاقهای مشترک میان افغانستان و کشورهای منطقه و جهان تأکید کردید. جناقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با بیان این که در این دیدار در خصوص انتقال پول تاجران به داخل و از داخل به خارج از طریق بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی و فراهم نمودن سهولت‌ها برای تاجران کوچک و متوسط گفت،
در رابطه با بعضی مشکلات بانکی و خصوص در رابطه با انتقال پول بر نقاط مختلف دنیا از طریق بانک جهانی و از طریق بانک انکشاف آسیایی هم صحبت ها صورت گرفت و جانب افغانستان پیشنهاد کرد که سهولت های بیشتر برای سکتور خصوصی افغانستان با وجود بیاید تا این معاملات تجارتی بتانند که اینا انتقالات پولی هم از کشورهای بیرون به داخل افغانستان و از داخل افغانستان به بیرون داشته باشند.
کارشناسان اقتصاد این چنین دیدارها را بر گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای جهان مفید می‌دانند. گفتنی است که این دومین نشست بین اتاق تجارت افغانستان با اتاق مشترک افغان آمریکا در ظرف 4 سال است که در آن بر حل مشکلات تاجران، فراهم شدن سهولت‌ها برای تاجران کوچک و متوسط تأکید شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
صدها تن از جوانان یتیم و بی‌بضاعت در ولایت ننگرهار آموزش‌های حرفه‌ای را فرا گرفتند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
صدها تن از جوانان یتیم و بی‌بضاعت ولایت ننگرهار آموزش‌های حرفه‌ای را فرا گرفتند. مسئولان میگوید این جوانان آموزش دیده میتوانند در حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان همکاری نماید. بیش از 500 تن جوانان یتیم و بی‌بضاعت زیر چتر اداره امور شهدا و معلولین ولایت ننگرهار آموزش‌های حرفه‌ای را فرا گرفتند. مولوی احسان الله حقانی مسئول بخش خدمات اجتماعی این اداره میگوید هدف از فراهم نمودن زمینه آموزش‌های حرفه‌ای برای جوانان یتیم و بی‌بضاعت بلند بردن روحیه اتکا بر خود و معرفی آنان برای میدان کار میباشد. با گفته موصوف جامعه افغانی برای کارگران مسلکی و آموزش دیدن نیاز بیشتر دارد.
چه پاینده که ده هیواد پا خپل خپوبان ودرگی و ده زن بسینی جوگه شی.
بیه الله شیرزاد مسئول نهاد غیر حکومتی موصوم به دستان کمک کننده که زمینه فراگری آموزش های حرفه‌ای را برای این جوانان فراهم نموده بود میگوید آنان در رشته های ترمیم کامپیوتر و گوشی های همراه و همچنان خیاطی و رشته های دیگر برای مدت 6 ماه آموزش دیدند. عبدالسمد یک جوان فارغ شده میگوید حرفه ترمیم گوشی های همراه را فرا گرفته و اکنون عملا به کار آغاز نموده و به خانواده‌اش در حال مشکلات اقتصادی کمک می نماید.
او بس دنده دلار خپل اولادونو تا خپل فامیل تا حلال نفقه پیدا کومه.
بیکاری چالش بزرگ برای جوانان کشور به خصوص جوانانی که آموزش های حرفه‌ای را فرا نگرفته است می باشد. اما صاحب نظران به این باور هستند که زمینه های اشتغال برای جوانان آموزش دیده و مسلکی به نسبت افراد غیر مسلکی بیشتر فراهم می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران درباره رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایالات متحده گفت آمریکا در هیچ موضوعی صادق نبوده و به نظر من هیچ کس نمیتواند به آن اعتماد کند، اما این مسئله نباید مانع انتخاب مسیر دیپلماسی شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با شبکه الجزیره درباره جنگ 12 روزه با اشاره به تهدیدات مکرر رژیم صهیونیستی برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرد که بخش قابل توجهی از این تهدیدها در چارچوب جنگ روانی قابل ارزیابی است. عراقچی اظهار داشت ما نیز بارها میشنویم که رژیم اسرائیل ممکن است دوباره دست به حمله بزند. جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر میرسد که آنها در مقطع کنونی بیش از هر چیز روی این جنگ کار میکنند تا با ایجاد هراس در داخل کشور چنین القا کنند که این وضعیت بخشی از یک جنگ گسترده تر است. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که این رویکرد به معنای نادیده گرفتن احتمال درگیری نظامی نیست گفت ما احتمال جنگ را دست کم نمیگیریم و آمادگی کامل داریم. نیروهای مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند. وی در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران با دنبال جنگ نیست و افزود ما خواهان جنگ نیستیم، بلکه خواهان حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم. و ادامه داد ممکن است ساختمان‌ها و تجهیزات را بتوان با بمباران نابود کرد، اما فناوری را نمی‌توان از طریق حمله نظامی از بین برد و دانش را نمی‌توان از ذهن‌ها حذف کرد. از همه مهمتر اراده یک ملت را نمی‌توان با بمباران در هم شکست. وی با یادآوری تجربه سال‌های طولانی تحریم علیه ایران اظهار داشت پیش از حملات نظامی سالیان متمادی مردم ایران را تحریم کردند، اما هیچ مشکلی حل نشد، هیچ راه حلی جز یک راه حل مذاکره شده و دیپلماتیک برای حل مسائل موجود وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به ایالات متحده گفت ما هیچگاه آمریکا را به عنوان یک مذاکره کننده صادق تلقی نکرده ایم. آمریکا در هیچ موضوعی صادق نبوده و به نظر من هیچ کس نمیتواند به آن اعتماد کند، اما این مسئله نباید مانع انتخاب مسیر دیپلماسی شود. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:47:58 ظهر و وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. به لحظه پخش برنامه مردی فراتر از زمان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی میکرد.
از او با عنوانهای استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام میبردن.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بوده.
مردی فراتر از زمان. زمان
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. درود بر شما شنوندگان فرهیخته و همراهان خوب رادیو دری. بار دیگر در مردی فراتر از زمان هستیم. در برنامه این هفته پا به یکی از نقاط عطف زندگی ابو ریحان بیرونی می‌گذاریم. سفر به غزنه و ورود به دربار سلطان محمود غزنوی. سفری که نه تنها مسیر زندگی ابو ریحان بیرونی را تغییر داد، بلکه به تلاقی علم و قدرت و گفتگوی فرهنگ‌ها در بستر تاریخ منجر شد. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. ابو ریحان تا پیش از ورود به غزنه دانشمندی شناخته شده بود، پژوهشگری از خوارزم که با دقت و جسارت آفاق دانش را کاوش می کرد. اما ورود به دربار محمود غزنوی مرحله نوین در زندگی علمی و اجتماعی او گشود. داستان این پیوند آمیخته با سیاست، جاه طلبی، دانش و نوعی واقع گرایی خردمندان است. قبل از آن بیایید کمی سلطان محمود را خدمتتان معرفی کنیم. سلطان محمود غزنوی نخستین پادشاه مسلمان با لقب سلطان بود که امپراتوری غزنوی را در غزنه در افغانستان امروزی بنیان نهاد و آن را تا خراسان، ماورالنهر و شمال هند گسترش داد. او با لشکرکشی‌های مکرر به هند هم مرزهای اسلام را توسعه داد و هم ثروت عظیمی به دست آورد. گرچه به تعصب مذهبی و سختگیری مشهور است، اما دربارش محل حضور بزرگانی چون ابو ریحان بیرونی و فردوسی بود. محمود چهره‌ای پیچیده در تاریخ است. هم فاتح و هم حامی دانش، هم گسترش دهنده اسلام و هم ویرانگر آیین‌های دیگر. سلطان محمود پادشاهی بود که در عین دلبستگی به فتوحات و علم و ادب نیز علاقه نشان می‌داد. در دربارش چهره‌هایی چون فردوسی، عنصری و ابوسعید گرد آمده بودند. اما محمود بیش از شاعران و دانشمندان نیاز داشت و کسانی که بتوانند مشروعیت علمی و فرهنگی برای سلطنت او فراهم کنند. در چنین زمینه‌ای بود که نام ابو ریحان به گوش او رسید. دانشمندی که آوازش در ریاضیات، نجوم، جغرافیا و طب تا فراتر از سرزمین‌های اسلامی رفته بود. بیرونی برای محمود فقط یک اندیشمند نبود، بلکه سرمایه فرهنگی و ابزاری سیاسی نیز به شمار می رفت. بیرونی ابتدا چندان رغبتی به حضور در دربار نشان نداد. او اهل خوارزم بود، جایی که با حاکمان آل مأمون پیوند داشت و در حلقه علمی آن دیار رشد کرده بود. اما با سقوط آل مأمون و قدرتگیری محمود در منطقه چاره‌ای جز انتخاب نداشت، یا جلای وطن یا پذیرش دعوت غزنه، و او دومی را برگزید، اما با یک شرط: استقلال علمی. ابوریحان وارد غزنه شد، شهری که در آن زمان دروازه شرق بود. دربار محمود غزنوی محل رفت و آمد سفیران، دانشمندان، مبلغان و نمایندگان سرزمین‌های دور بود. این فضا فرصتی بی‌نظیر برای بیرونی بود تا به منابع تازه دست یابد. با اندیشمندان هندی، چینی و حتی بیزانسی گفتگو کند و با کاروانهای دانایی همراه شود. در این دوران بود که برخی از مهمترین آثارش شکل گرفتند، از جمله تحقیق و مال الهند، قانون مسعودی و اصلاحات در تقویم‌ها و اندازه‌گیری‌های جغرافیایی. اما رابطه ابوریحان بیرونی با سلطان محمود رابطه‌ای ساده و بی‌تنش نبود. بیرونی با اینکه جایگاه علمی برجسته‌ای داشت، هیچگاه چاپلوس دربار نشد. نقل است که در پاسخ به یکی از اطرافیان سلطان که از او خواسته بود در ستایش محمود شعر بگوید، بیرونی گفت: آنچه در توان من است عدد و اندازه است، نه مدح و ستایش. و این جمله خلاصه شخصیت اوست، مردی که عقل و دانش را بر زر و زور ترجیح می داد. در این حال بیرونی می دانست که باید حقیقت را بپذیرد و واقع گرا باشد. می دانست که برای ادامه پژوهش‌هایش نیاز به حمایت مالی و دسترسی به منابع دارد. بنابراین تلاش می کرد سلطان محمود را در عرصه علمی راضی نگه دارد و همواره به جستجوهایش ادامه دهد. سفر به هندوستان که به دستور محمود صورت گرفت، دروازه تازه بر دانش بیرونی گشود، اما او حتی در این سفر هدفی بالاتر از مأموریت حکومتی داشت. او از هند نه تنها گزارش‌های نظامی یا جغرافیایی تهیه کرد، بلکه با آموختن زبان سانسکریت متون هندو را ترجمه کرد. با برهمنان گفتگو نمود و نظام‌های فکری و طبیعی آن سرزمین را با نگاه تطبیقی بررسی کرد. در واقع تحقیق و مال الهند حاصل همین سفر است، کتابی که نه فقط یک دانشنامه هند، بلکه سندی بر روش علمی بیرونی و احترام او به فرهنگ‌های دیگر است. او در این کتاب نه از موضع برتری که با کنجکاوی و فروتنی آیین‌ها، فلسفه، ریاضیات و نجوم هندوان را بررسی می‌کند و می‌نویسد: در آنچه هندوان گفتند، گرچه با نظر من متفاوت است، اما شایسته توجه است، چرا که نتیجه تجربه و تفکر ایشان است. و این نگاه در روزگاری که تعصب دینی و فرهنگی در اوج بود بی نظیر است. بیرونی با دانشمندان هندی مکاتبه می کرد، رسم الخط آنان را می آموخت و حتی در پی آن بود که اندیشه هندی را با فلسفه یونانی و اسلامی مقایسه کند. این رفتار نشان می‌دهد که بیرونی نه فقط یک دانشمند، که پلی میان فرهنگ‌ها بود.
بیرونی در حدود سال 404 هجری قمری به خوارزم مراجعت کرد
و موقعی که سلطان محمود غزنوی خوارزم را گرفت در صدد قتل او برآمد. ولی به شفاعت درباریان از کشتن وی درگذشت و او را در سال 408 هجری با خود به غزنه برد. در سفر محمود به هندوستان ابو ریحان همراه او بود و در آنجا با حکما و علماء هند معاشرت کرد و زبان سانسکریت را آموخت. اطلاعات لازم برای تألیف کتاب تحقیق مال الهند را جمع آوری کرد. بیرونی به نقاط مختلف هندوستان سفر کرد و در آنجا اقامت گزید. مرز جغرافیایی حدود 11 شهر هند را نیز تعیین نمود. خود بیرونی می نویسد که در زمانی که در قلعه نندنه به سر می برد، از کوهی در مجاورت آن بالا رفت و از آن برای تخمین زدن قطر زمین استفاده کرد. او زمان زیادی را در غزنه گذراند و به رصد اعتدالین و انقلابین در غزنه ادامه داد. که آخرین آنها انقلاب زمستانی سال 400 هجری قمری بود. در فاصله بین سالهای 136 تا 158 هجری قمری و در ادامه پس از یک وقفه 40 ساله، یعنی در فاصله سالهای 198 تا 200 هجری قمری، تحولی عظیم در تفکر جغرافیایی دانشمندان مسلمان به وجود آمد. موضوعاتی چون کروی بودن زمین و قرار داشتن آن در مرکز عالم پذیرفته و به آیات قرآن و احادیث راجع به خلقت عالم و آسمان و زمین توجه شد، با این هدف که آثار جغرافیایی را از لحاظ مذهبی بتوانند تأیید کنند. کتاب آثار الباقیه عن القرون الخالیه از بزرگترین آثار علمی اسلامی است که مستشرق معروف آلمانی زاخاهو آن را در سال 1878 میلادی در لایپزیگ آلمان ترجمه و چاپ کرده و مقدمه‌ای بر آن نوشته است. بیرونی در زمینه ترسیم نقشه نیز ابتکاراتی داشته است. در رساله تصحیح صور بیرونی چگونگی تصویر کردن کره بر صفحه را شرح داده که علاوه بر طراحی استرلاب در تقسیم نقشه نیز کاربرد دارد. نظریه پردازی نقش کوچکی در تفکر او ایفا می‌کرد. وی بر بهترین نظریه‌های علمی زمان خود تسلط کامل داشت، اما نظریه‌های تازه‌ای از خود نساخت. ابو ریحان بیرونی در سال 440 هجری در سن 78 سالگی در غزنه به درود حیات گفت. مهمترین نظرات بیرونی درباره جغرافیای طبیعی در مقدمه کتاب تهدید نهایات الاماکن نوشته شده است. او نظرات پیشرویی درباره زمان پیدایش عالم، چگونگی پدید آمدن لایه سطحی زمین، دوره‌های مختلف دگردیسی سطح زمین، پیدایش دریاها و خشکی‌ها و تغییر مکان و عوارض زمین ارائه کرد که امروزه درستی آنها نیز ثابت شده است.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه مردی فراتر از زمان هستید. برنامه که در آن درباره شخصیت ابو ریحان بیرونی و آثار این دانشمند بزرگ فارسی زبان با شما صحبت می‌کنیم. در ادامه با ما همراه باشید. در دربار محمود غزنوی، بیرونی شاهد جدال قدرت، حسادت‌های درباری و رقابت‌های سیاسی نیز بود. اما هیچگاه اجازه نداد که این گرد و غبار بر آینه اندیشه‌اش بنشیند. او از فرصتی که به دست آمده بود برای بست دانش استفاده کرد. گاه روزها در کتابخانه های غزنه مشغول مطالعه بود و شبها زیر آسمان به اندازه گیری ستارگان می پرداخت. اما زندگی در کنار سلطان محمود همیشه آسان نبود. نقل است که گاهی درباریان از صراحت بیرونی ناراحت می شدند و حتی بدگویی می کردند. اما سلطان دانایی او را بر همه ترجیح می داد. می دانست که در وجود این مرد گنجی از دانش نهفته است که می تواند شکوه سلطنتش را جاودان سازد. هیچ چیز باعث نمی شد ابوریحان بیرونی متوقف شود. بیرونی در همین سالها به تدوین نظریات خود درباره جغرافیای زمین پرداخت. از جمله نظریه اختلاف طول جغرافیایی که بعدها به شالوده محاسبات عرض و طول در نقشه برداری تبدیل شد. او برای نخستین بار فاصله میان شهرها را بر حسب طول و عرض جغرافیایی ثبت کرد و حتی از روش‌هایی برای محاسبه انحنای زمین سخن گفت که تا قرن‌ها بعد پایه علم جغرافیای مدرن شد. از منظر تاریخ نگاری علمی نیز ابوریحان بیرونی در دربار غزنه آثاری نوشت که همچنان برای پژوهشگران معاصر مهمند. او در این دوره افزون بر پژوهش در علوم طبیعی و بررسی تاریخ تمدن‌ها پرداخت و تلاش کرد تا تاریخ را نه از منظر افسانه بلکه بر پایه سند و روایت دقیق علمی بازسازی کند. براستی بیرونی نه صرفاً یک میهمان دربار غزنه بود، بلکه معمار فکری تمدنی شد که در مرزهای شرق و غرب به کشف و گفتگو پرداخت. آثارش در صده‌های بعد در جهان اسلام و اروپا الهام بخش شد و نام او فراتر از سیاستمداران روزگارش ماندگار گشت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در برنامه بعد به سفر علمی ابوریحان به هند خواهیم پرداخت. سفری که در آن زبان، فرهنگ، ریاضیات و نجوم شرق آینه ذهن کاوشگر او شد. از همراهی شما با برنامه این هفته مردی فراتر از زمان سپاسگزاریم. تا دیدار دوباره مراقب خودتان باشید و همچنان در جستجوی دانایی بمانید. بدرود.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک مام کمکت چه هم؟
نه پدر جان، شما هم که هیچ کار نکنه، رامیدی بیشینه، خودش بزرگترین کمک به ما.
پروا ندارم، مجلس به هیچ کار نمیدنم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گلم.
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرف میزدم، باور کنید دست خودم نبود. ایچه نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آروس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتون بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتون بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آروس گلم.
اگه برتون امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان به کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان به کار است بگو مختومه.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم آروس گلم،
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن،
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم به هر آن طرف نگاهم، از صورت تو بینم، روز بس به عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با درون سینه دارد که شویز دل نگارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام. سفر پزشکان به قزاقستان و ترکمنستان. و سفر عراقچی به باکو. خب شنوندای عزیز، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. ایران اسلامی در سال روز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سراسر نور و سرور و شادمانی بود. به همین مناسبت در حسینی امام خمینی نیز در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام مراسم پرشور مدیح سرایی، شعرخوانی و منقبت سیدت النساء العالمین برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این مراسم با تبریک ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفتند: مردم ایران با مقاومت ملی، تلاش‌های مستمر دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی این ملت را ناکام گذاشته‌اند و امروز نیز ضمن ضرورت آرایش یافتن صحیح دفاعی و هجومی در مقابل فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن برای حمله به مغزها، دلها و باورها، ایران عزیز با وجود مشکلات و کمبودهای موجود در سراسر کشور به حرکت رو به جلوی خود ادامه می دهد. رهبر انقلاب مقاومت ملی را تاب آوری و ایستادگی در مقابل انواع فشارهای سلطه‌گران تعریف کردند و افزودند: گاهی فشار نظامی است، مانند آنچه ملت در دفاع مقدس دید و در ماه‌های گذشته نوجوانان و جوانان هم مشاهده کردند، و گاهی هم فشار اقتصادی یا رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی است. رهبر انقلاب هوچیگری و جفسازی عوامل رسانه‌ای و مقامات سیاسی نظامی غرب را نشانه فشار تبلیغاتی دشمن خواندند و گفتند:
فضای مجازی رو نگاه کنید، رادیوهای خارجی رو ببینید، اظهارات نه فقط روزنامه‌نگار و مثلا خبرنگار، مقامات نظامی بالا، مقامات سیاسی در دنیا ببینید، همش متوجه یک نقطه است، یک مرکز، و اون مرکز فشار بر روی ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و در رأسشون ملت ایران. امروز اینجوریه. این فشار بنابراین میتوانه فشار نظامی باشه، فشار اقتصادی باشه، تحریم باشه مثلا، فشار رسانه‌ای باشه، فشار در فضای مجازی باشه، جاسوس پروری باشه و امثالی. هدف از این فشار هم میتوانه توطئه طلبی سرزمینی باشه، مثل این کاری که حالا آمریکایی دارن با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین انجام میدن، توسعه سرزمینی.
ایشان افزودن گاهی نیز تسلط بر منابع زیرزمینی هدف است و برخی مواقع هم تغییر سبک زندگی و مهمتر از همه تغییر هویتی هدف اصلی فشارهای سلطه‌گران است. ایشان گسترش مفهوم و ادبیات مقاومت از ایران به کشورهای منطقه و برخی کشورهای دیگر را یک واقعیت خواندند و افزودن
بعضی از کارهایی که دشمن در باره ملت ایران کرد جوری بود که در باره هر کشوری و هر ملتی انجام میگرفت کن فیکون میگرد، اما ملت ایران محکم ایستاد. جمهوری اسلامی با کمال استقامت، با کمال مقاومت ایستاد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خط و خطر و هدف دشمن را محو آثار، اهداف و مفاهیم انقلاب و فراموش شدن یاد امام خمینی دانستند و افزودند
این جبهه فعال در این قسمت در مقابل ما یه جبهه وسیع است. مرکز آمریکا، البته دور و برش هم بعضی از کشورهای اروپایی هم و در حاشیه‌اش هم مزدورها و خائنها و بیوطنها و اینایی که در اروپا و جاهای دیگه جمع شدن برای اینکه به نون و نوایی برسن، این را هم شیوه خودشون قرار دادن. ما در مقابل اینا قرار داریم.
ایشان شناخت اهداف و آرایش دشمن را ضروری برشمردند و گفتند مانند جبهه نظامی در این درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای نیز باید آرایش خود را متناسب نظم، تر و هدف دشمن تعریف و بر نکاتی متمرکز شویم که او هدف گرفته است، یعنی معارف اسلامی، شیعی و انقلابی. ایران در این هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستانی که دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران، سفر آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران بود.